بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره موانع ازدواج بود و اینی که چه باید کرد این موانع را رفع کرد و این نعمت بزرگ پروردگار عالم یعنی ازدواج، تشکل خانواده که از تقدس خاصی برخوردار است مشهور در جامعه شود. دوم مانع را فقر دانستیم و گفتم که فقر فعلا مانع از ازدواج است. این بلای خانمان سوز که الان جامعه را گرفته است، کمکاری، بیکاری، تورم، نبود امکانات و بالاخره با یک کلمه فقر اجتماعی. در این باره عرض کردم که این فقر گرچه یه بلای خانمان سوز است و اسلام از اون متنفر است و به قول امیر المومنی سلام الله علیه فرمود که اگر فقر متمثل شود به یک آدمی من اون آدم را می کشم. لا تمثل الفقر رجلا لقتلته. چه باید کرد فقر در جامعه نباشد؟ گفتم اگر سه چیز در جامعه نباشد فقر نیست. اگر سه چیز در جامعه باشد فقر نیست: فعالیت و کار. اگر همه کارگر باشند، فعال باشند و هر کسی وظیفه خودش را انجام بدهد، کار فرهنگی، کار تولیدی، کار توزیعی، کار خدماتی که توأم باشد با کار عبادی. گفتم که این کار فعالیت فقر را ریشه کن میکنه. دوم چیزی که درباره اش صحبت کردم قانون مباسات. اگر ثروت به طور عادلانه قسمت شود، اگر حیف و میلها به کنار رود، اگر تمرکز ثروت نباشد و بالاخره اگر اون پولدارها به وظیفه عمل بکنن، فقر شکن میشه. و هفته گذشته هم راجع به قانون مباسات صحبت کردم. سوم چیزی که اگر باشد فقر نیست ساده زیستی، که از نظر علمای علم اخلاق قناعت و زهد این دو کلمه مقدس که در قرآن شریف قناعت و زهد نیامده است اما هم ردیفش آمده است و سپارش به این دو کلمه زیاد شده است، ساده زیستی و زهد. اگر این سه چیز در جامعه پیاده شود، اقتصاد اسلام میگوید فقر نیست، حتما نی، نه فقر فردی نه فقر اجتماعی، دیگه کمبودها نیست، دیگه عمران آبادیها هست و بالاخره مردم یه زندگی منهای فقر خواهند داشت، یه زندگی سالم خواهند داشت. راجع به ساده زیستی و زهد اسلامی یه مقداری قبلن درباره اش صحبت کرده و امشب هم یه مقداری درباره این دو کلمه مقدس صحبت کنم. امیدوارم برای هممون نتیجه داشته باشد، لااقل هممون جوانها بدانیم بفهمیم که اگر فقر هست تقصیر خود ماست، نه تقصیر اسلام، نه تقصیر اقتصاد اسلام. ساده زیستی یک کلمه مقدسی است که عربی او قناعت است و این قناعت در علم اخلاق آمده و علمای علم اخلاق روی اون خیلی صحبت کردند. این ساده زیستی وقتی که بریم در تاریخ و حالات انبیا، همه انبیا این فضیلت را به طور بالا داشتن. اگر یادتون باشد از نهج البلاغه نقل می کردم که امیرالمؤمنین فضیلتی که برای پیغمبر اکرم می آورند می فرمایند که قلیل المعونه، کثیر المعونه. پیغمبر اکرم در حالی که خیلی پرکار بود اما خیلی کم خرج بود، که به شما جوانها می گفتم که وقتی تاریخ را مطالعه بکنیم خرج و مخارج یک روز ما خرج و مخارج سال خانواده های پیغمبر اکرم هست. اگر تاریخ را مطالعه بکنیم میبینیم که پیغمبر با اون عیال باری که براشون بود اما فوق العاده کم خرج بودن، و این قلیل المعونه که قناعت، ساده زیستی عبارت اخرای آن است، کلمه مقدسی است انصافا. و در روایات ما در قرآن شریف راجع به این ساده زیستی، راجع به این قناعت خیلی پافشاری شده است، خیلی تأکید شده است. در مقابلش برج و تشریفات است. زندگی تشریفاتی، زندگی برجی هر که داشته باشد موجب دردسر و موجب بدبختی است برای او، گرچه وقتی دیگران به زندگی او نگاه بکنن میبینن که تشریفات از نظر امکانات خیلی بالاست اما وقتی زندگی او را یریشه یابی کنن میبینن که این تشریفات قلهای زنجیرهایی برای او بیش نیست. علمای علم اخلاق میگویم که زندگی دو قسم است، یه زندگی که توأم با تشریفات باشه که به او میگوین زندگی مشهوری، یعنی از نظر خانه خیلی بالا باشد، از نظر امکانات خیلی بالا باشد، درآمدش فوق العاده باشد، از نظر ازدواج و خوراک و پوشاک و مسکن در رفاه باشد، مافوق رفاه باشد. این یه زندگی که مردم معمولا این زندگی رو میخواهن، حسرتش رو میخورن و میگوین خوشا به حال فلانی چه زندگی تشریفاتی داره. اما در مقابل این زندگی یه زندگی سالم‌تر هم هست، و اون زندگی که در اون زندگی برج نباشه، به قول امیرالمؤمنین فضول العیش نباشه، تشریفات نباشه. این زندگی برای انسان خیلی زندگی سالمی است. حالا علاوه بر این که جهنم ندارد، حساب و کتاب ندارد، علاوه بر اینها در همین دنیا هم یه زندگی سالمی است. شما وقتی که برید در جامعه میبینید که تمام ورشکستگی ها از زندگی تشریفاتی پیدا میشه، زندونها، آبرو ریزیها، دردسر برای زن و بچه درست کردن از زندگی تشریفاتی پیدا می شود. وقتی برید در جامعه می بینید تورمها، ریشه یابی کنید تورمها، گرانیها، بی انصافیها از زندگی تشریفاتی پیدا می شود. و اگر زندگی تشریفاتی کنار بره بسیاری از این گناهان سالبه به انتباه موضوع می شود و قرآن بارها تصریح می کند به این مطلبی که می گویم. قرآن می فرماید که وقتی زندگی تشریفاتی پیدا شد گناه بعد گناه پیدا می شود، اون گناه بعد گناه موجب می شود جامعه استحقاق عقوبت پیدا می کند و اون جامعه نابود می شود. چه نابودی بدتر از این که فقر و تورم و کسادی و بیکاری نظیر الان بر جامعه حکم فرما باشد، این جامعه نابوده. و قرآن می فرماید که این نابودی ها، این بدبختی ها، این گره ها در اثر تشریفات هم. و ازا عربنا ان نهل که قریتن امرنا مترفی ها ففسقو فی ها فحط علیها القول فدمرناها تدمیرا. می فرماید وقتی که در یه ملتی تشریفات زیاد شد، زندگی شد تجملی، زندگی شد تشریفاتی، می فرماید این جامعه گناه می کنه، این جامعه گناه روی گناه، گناه های علنی، گناه های اقتصادی، گناه های فساد اخلاقی گناه می کنه، مستحق عقوبت می شود. وقتی مستحق عقوبت شد اون جامعه نابود می شود. گفتم نابودی جامعه این نیست که سیدی بیاید او را نابود کند، زلزله‌ای بیاید او را زیر رو بکند. نه، بالاترین نابودی ها اینه که بر یه جامعه فقر عمومی حکم فرما بشه، بر یه جامعه بیکاری، نبود اشتغال برای جوانها، تورم، گرانی حکم فرما بشه. این جامعه بدتر از اون جامعه است که سیلی بیاید او را نابود کند، او یک ساعت نابود می شود، اما این جامعه فقر عمومی یعنی مرگ تدریجی. و در روایات که قبلا خوندم اگر توجه داشته باشید، به همین مرگ تدریجی فقر اطلاق شده بود. امیرالمومنین فرموده بود که فقر و قبر کدوم بهتر؟ امیرالمومنین فرمودن که القبر خیر من الفقر، و راستی چنینه. و قرآن می‌فرماید این فقر از چیه؟ از تشریفات. وقد دقت ورقت واسترقت فضول العیش اعناق الرجالی، یعنی اون که روح را له میکنه، ضعف اعصاب میآوره، اون که انسان را وا میدارد در مقابل هر کس و ناکس، ذلت به خود بخرد، التماس بکنه، اون که انسان را مجبور می کند چک های بی جا بکشد و گوشه زندان جای او بشد، اون که چک بازی یکی از کارهای زشت اوس، کلا کلا می کند، و بالاخره ذلت این چک بازی را به خود می خرد. وسترق، اون که استفاده اش مال دیگرانه. بسیاری الان در بازار استفاده هاشون مال بانک، نه مال خودشون. روز 50,000 تومن هم در بیاره، باید روز 60,000 تومن ربا بده، استفادهش مال دیگرانه. امیرالمومنین بفرماید این مال کیه؟ وقد دقت ورقت واسترقت فضول العیش، برای زندگی تشریفاتی، مال برج نه مال خرج. جوانهای عزیز، پروردگار عالم ضمانت کرده است خرج را بده، اگر دیدید خرج ما نرسید، برای خاطر این است که خرج ما توأم با برج شده، و الا دیگه انسانها کمتر از این پرنده ها که نیستن. این پرنده ها صبح از لانه هاشون، از آشیانه هاشون بیرون میان، عصری بر میگردن، سیر بر میگردن، برای بچه هاشون هم غذا میآورن. پروردگار عالم کرم های زیر زمین رو تغذیه میکنن. تا حال شما شنیدید یک کلاخی مرده باشد از گرسنگی، یک کرمی زیر زمین از گرسنگی مرده باشد؟ معنا ندارد مخلوق خدا از زندگی، از گرسنگی مرده باشه. پس از چی میمیره؟ تشریفات. وقتی که برج اومد، این برج را خدا راضی نیست. خدا به این میگوید اعتراف، خدا به این میگوید که این اعترافه که گناه بعد گناه میآورد، دست بردار. خدا میگوید این برج است که فقر میآورد، فقر اقتصادی برای جامعه، فقر فردی برای افراد. دست از این برجها برداری تا فقیر نباشی، تا فقر نباشه. در سوره اذا وقع یه آیه است، این آیه برای هممون، مخصوصا برای جوانها، یه تنبه خوبی است. می‌فرماید این برجدارا، این تشریع زندگی های تشریفاتی، به عبارت دیگر این تجملگراها در روز قیامت قبل از اون که جهنم برن، زیر دود جهنم، زیر حرم جهنم، از اون آب جوشان جهنم باید مدتی عذاب بکشن بعد جهنم برن. چرا؟ پروردگار عالم آتش جهنم نداره، جهنم هست، اما آتش جهنم رو از نظر قرآن ما تهیه میکنی. پروردگار عالم بلا در جهنم نداره، یعنی مار و مور و عقرب، دود جهنم، حرم جهنم نداره، ما تهیه میکنی. پروردگار عالم اگر کسی رو جهنم میبرد، وقتی جهنم رفت به او میگویند که این آتش را خود تهیه کردی. ذالک بما قدمت ایدیکم. اگر ماری هست، اگر عقربی هست، به قول مثنوی قرآن میگوید که این سخنهای چون ما رو کجدمت، ما رو کجدم می شود گیرد تمه. دود جهنم یعنی چی؟ یعنی این آدم تجملگراها تجملگرایی می کنن. دودش در چشم فقرا ضعفا بیچاره ها می روه. این آقایی که جهیزیه تهیه می کند 10 میلیون، این آقایی که عروسی میگیرد با اون تشریفات، خب دودش تو آتشش خودش رو میسوزاند، دودش همسایه را، دودش اجتماع را. یعنی این جوانها دیگه نمیتوانن ازدواج بکنن، نمیتوانن اون ولیمه ها رو بدن، نمیتوانن اون جهیزیه ها رو بدن. اون آتشی که او برافروخته، دودش در چشمه ای رفته. این دود که در چشم این فقیر بیچاره رفته است، در روز قیامت این تجملگرا باید اول از این دودی که خود تهیه کرده است بچشه. وقتی که زندگی تجملگرا شد، این جوانهای بیکار، این جوانهای بیکس، این جوانهای فقیر نگاه به این تشریفات میکنن، دلشون میسوزن. دلش می سوزد از این که چرا نمی تواند زن بگیرد، زن دلش می سوزد از این که چرا نمی تواند شوهر کند. این سوزش دل این دختر، این پسر، حمیم می شود. این حمیم را، این تجملگرا در روز قیامت اول باید بیفتد در این حمیم، در این آب جوشان، بعد بره جهنمی که خود این جهنم رو تهیه کردن. لذا قرآن می فرماید که به اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارز ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفی. یعنی دست چپیا، این چپیا چشومه، چقدر بدبخته. بعد می فرماید اینا قبل از اون که جهنم برند، زیر حرم جهنم، زیر دود جهنم، از حمیم جهنم باید عذاب بشن در جهنم برند. اینا خیال نکنند جوانها که علیاذ بالله پروردگار عالم اینها رو عذاب به کسی بده، بعد اشکال بکنه بگید که یک کسی 70 سالم گناه کرده باشد، نباید اینقدر به سختی با او عمل بشه. اگر آتش جهنم است، خود ما تهیه میکنیم. تجملگرایی ها، تشریفات، به واسطه اون تشریفات، اون فساد اخلاقی ها که در کوچه و بازار پیدا میشه، اون فساد اخلاقی ها که در خانه ها پیدا میشه، و بالاخره اون گناهان روی گناه که می گفتم اصلا زندگی تشریفاتی یعنی مال مردم خوردن. اگر تورم هست از اینجا سرچشمه می گیره، اگر چک و چک است و مال مردم خوری از اینجا سرچشمه می گیره، اگر فساد اخلاق از اینجا سرچشمه می گیره و بالاخره 180 از گناهان اجتماعی زیر نظر زیر خیمه تشریفات هست که قرآن بهش می گوید اطراب تجملگرائی. و همین تجملگرائی که حرام است، این حرام آتش جهنم میشه. و چون اون حرام دودش در چشم جامعه میرود، همون یک دودی از آتش جهنم میشه. چون دل اجتماع به واسطه زندگی تشریفاتی، مخصوصا طبقه سه، فقرا، ضعفا، بیچاره ها، چون دل اونها آتش میگیرد، میسوزد، باید با حسرت و ندامت بخوابد، باید با غریزه جنسی و طغیان غریزه جنسی صبر بکند، همه اینها دود و حرم جهنم میشود، حمیم میشود، در روز قیامت موجود میشود. کی باید از این دود جهنم عذاب بشه؟ اون که این دود را برافروخته، یعنی زندگی تشریفاتی. در دنیاش این است که گفتم فدمرناها تدمیرا، در آخرتشم این که الان میگم قرآن میگه که زندگی تشریفاتی قبل از اون که جهنم بره دود جهنم دارد، حرم جهنم دارد، حمیم یعنی آتش جوشان جهنم دارد. چرا قرآن اینقدر به این زندگی تشریفاتی اهمیت میدهد، مذمت میکند؟ برای خاطر این است که اگر زندگی تشریفاتی از جامعه برداشته بشه، فقر در جامعه نیست، یعنی خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج به اندازه ضرورت قطعا برای جامعه پیدا میشه. اگه پیدا نشد برای زندگی تشریفاتی است، اگر پیدا نشد در اثر تنبلی جامعه است، و بالاخره اگر پیدا نشد در اثر قانون زمین خوردن قانون مواسات و این که به قانون مواسات دولت ملت همه عمل نمی کنه. قرآن وعده داده است، روایات ما وعده داده است، تجربه وعده داده است، اما مهمتر از همه اینها اقتصادی است که اسلام داره، از قرآن سرچشمه گرفته، از روایات اهل بیت سرچشمه گرفته و با کمال شهامت صراحت اقتصاد اسلام میگوید من فرق ندارم. اما شرطش این است که زندگی تشریفاتی نباشد. متاسفانه این زندگی تشریفاتی الان برای جامعه هست. من که الان دارم میگم برای من از یه راهی هست، شما که میشنوید هر کدامتون این زندگی برجی را دارید، اون متموله یک جور و اون فقیره جور دیگری. و الا اگر اون که اسلام در ازدواج گفته عمل بشه، هیچ وقت دختر بی شوهر نمیمانه، هیچ وقت پسر بی زن نمیمانه. اگه تشریفات کم شد دیگه ازدواج فراموش میشه. اگر برد رفت خرج برای همه هم. وعده خداست، میگه میشه و پروردگار عالم یک کسی رو خلق کرده باشد و این از گرسنگی رنج ببره،
مگر می شود خدا بفرماید و من آیاته ام خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه. از نشانه های خدا اینه که برای پسر دختر، برای دختر پسر خلق کرده، در میان اینها مودت اسلامی، رحمت قرار داده. حالا قرآن بگه که ما خلق کردیم زن رو برای مرد، مرد رو برای زن، اینم از نشانه های خدا، اما نمیشه پیاده بشه. این که معنا نداره، این یه تناقض ظاهره. اگر ببینیم ازدواج کم است، اگر ببینیم دخترها در خانه موندن، اگر ببینیم پسرها نمیتوانند زن بگیرن، باید بریم سر اعمال خودمون. جامعه وقتی تشریفاتی شد دیگه خواه ناخواه سد محکمی برای ازدواج پیدا میشه. زندگی وقتی تشریفاتی شد دیگه خواه ناخواه خورد و خوراک بسیاری هم باقی میمانه. و الا اگر یه مقداری این تشریفات در جامعه کم بشه، به اندازه ضرورت خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج قطعا هست، قطعا باید باشه، وعده خداست، ما مخلوق خدا هستیم. اینها خیلی ساده هم هست، خیلی فکر نداره. شما فکر کنید مثلا 30-40 سال قبل که الان پیرمردای در جلسه هستن، خانم های مسن در جلسه هستن، کی یخچال داشت؟ کی نمیدونم گوش چقدر میگرفت اونجا ذخیره میکرد؟ کی برنج میخورد؟ کی برنج خورش داشت؟ هیچکی. در اصفهان شما هیچکی، الا کم شاید یکی در هزار. آقای قصاب یه گوسفند میکشت، نصفش زیاد میامد. یه مقدار گوشت آقا میگرفتن، التماس میکردن یه مقدار دنبه روی او بگذارد، پی روی او بگذارد، یه نخود و لوبیایی می نخودابی نمیدونم گوشت و لوبیایی درست میکردن، همه با هم میخوردن، همه هم سیر میشدن، عالی هم بود. نه این زندگی های چاقی بود و نه چربی اول بود و نه چربی سوم و نه این مریض هایی که الان هست. اگه چربی و چاقی است در اثر تشریفاته، یه خوردن های بی جا. اگر این مریض های یکی پس از دیگری که تازه پیدا می شود هر رو در اثر تشریفات، عروسی می کرد چقدر ساده، پدر یه خانه درست می کرد، اون تشریفات های بالا بالا. الان همین دفتری که من اونجا هستم، این دفتر معلوم است از یکی از افراد فوق العاده بالا بوده. خب خودش در یه اتاق نشسته بوده، اون اتاق وسطی مهمون بوده، 4-5 تا اتاق برای 4-5 تا پسر داشته، 4-5 تا پسر در این خانه ازدواج میکرده. ظهر به ظهر یه سفره ای می انداختن، همه با هم با چه لذتی یه نخود لوبیایی می خوردن، یه گوشتی دار. نه اصلا من یادم است در همین اصفهان ظهر به ظهر همه چی میخوردن؟ دوغ و خیار. اگر مهمون پیدا میکرد آبشو زیاد بکرد. بابا اینها چیزی نیست که من بخواهم بگویم شما بشنوید، یه قدری باید فکر روی این قضایا کرد. خب وقتی که اون دوغ خیار ظهر ما مبدل شد به یه تشریفاتی که هرچه جلوتر بره باز کم می شود، و معلوم است که مرض پیدا می شود زیاد، فقرم پیدا می شود فراوان، و بالاخره زندگی میشه تشریفاتی. وقتی زندگی شد تشریفاتی، این بلایی که الان برای ما جلو آمده، الان وضع ما رسیده به اینجا، این پسره تا خانه شخصی نداشته باشد ازدواج نمی کنه. این پسر، این دختر حاضر نیست شوهر بکنه. تا ماشین سواری نداشته باشد این ازدواج نمی کنه. خانه می خواد، ماشین سواری می خواد، اون تشریفات غریب و عجیب در خانه می خواد، متمولم نیست، درآمدم ندارد، اما میگه باید باشه. چک و سفته ماشین درست میکنن، با کلا کلا خانه درست میکنن. قرار یه دفتری که باید این دفتر خاطرات عمرش در اون نوشته باشد، 7-8-10 تا دفترچه از این بانک، از اون بانک، از اون بانک، از اون بانک، ماه 40-50 تومن استفاده داره، هر 40-50 تومن رو باید ربا بده. بعدم میخواد زندگی خوب داشته باشه، اون نمیشه آقا، نمیشه. بعدم تقصیر خدا میذاره، خدا میگوید تو خرج داشته باش، من خرج تو را میدهم، تو برد نداشته باش، من برد رو دوست ندارم. اون که من دوست ندارم نداشته باش، اون که من دوست دارم داشته باش. یک زندگی سالمی برای تو حتما پیدا می شود. شما پیرمردها در جوانیتون یک زندگی سالمی داشتید، عالی. حالا که پیر شدید برای خاطر تشریفاتی عاقبت به خیر نشدید. جوانهای ما، جوانهای ما الان یه زندگی ناسالمی دارن، تا پیرم بشن مگر این که راستی یه انقلاب بشه. جوانها الان زندگی ناسالم دارن، یه انقلاب بشه، اون که اقتصاد اسلام میگه جوانها بشن فعال، قانون مواسات زنده و ساده زیستی حکم فرما، میشن عاقبت بشه. و الا همین است که هست، ولو این که جوان ماه 200,000 تومان 300,000 تومان استفاده داشته باشد، چون که برج جهنمه این 300,000 تومان باز کلاهبرداری هاش هست. هم میگه میشه بعد انسان سیر بشه، میگه میشه بعد برج تمام بشه. ما سراغ داریم بسیاری از افرادی که از مال حرام، از مال حیف و میل 1,000,000 در روز استفاده داره، اما فقیرترین افراده، بازم چک و سفته داره، بازم مال مردم خوری داره، بازم از این بانک و از اون بانک پول گرفته. نمیشه تمام بشه، این مثل جهنم هست. قرآن شریف میفرماید که در روز قیامت خطاب میشه به جهنم پر شو بسه، میگه که نه، خطاب میشه حلم طلع، او میگه حلم مزی، هر چه بدی میخوام. درج در زندگی ما اینه، هر چه انسان داشته باشد باز کن، باز کن. چه خوبه قناعت، به چه جمله شیرینی. شما این قناعت رو تصور کن، ببینی که نور از سر تا پای این قناعت ساده است. ساده زیستی رو تصور کن، چقدر شیرین قرآن میگه و ازا انفقو لم یسرفو و لم یخترو و کان بین ذلک قواما. مؤمن اینه، خسیس نیست اما تجملگرا هم نیست. پس چیه؟ ساده زیست، میان رو، در زندگی قناعت داره. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. ای بشر، ای انسان، ای مسلمان، خسیس نباش، این خیلی بده، اما ولخرجم نباش. از چی؟ میانه رو. و الا اگر خسیس شدی باید بنشینی قصهش رو بخوری، هم در دنیا هم در آخرت. اگرم برخرد شدی، اگر تشریفاتی شد زندگی، باید بنشینی قصهش رو بخوری. بسیاری از اوقات گوشه زندان، وقتی بردندش گوشه زندان برای خاطر چکسفته ها، اون وقت میشینیم که ای کاش نکرده بودن. خب قرآن میگه قبل از اون که زندان بری، قبل از اون که آبروت بره، قبل از اون که ورشکستگی پیدا بشه، قبل از اون که دیگران رو بیچاره بکنی. یه کسی که ورشکسته میشه و چقدر افراد رو بیچاره و بدبخت میکنه. خب فتقعد ملوما محصورا، هی میشینه قصه میکنه. قرآن میگه نه بابا، زندگی تشریفاتی نداشته باش. وقتی نداشته باشی زندگی میشه منهای غم و قصه، دیگه زندگی میشه منهای دلخوره، من زندگی میشه منهای استراب خاطر، زندگی میشه ساله. میخواستم یه مقدارم درباره زهد صحبت بکنم که این هم بحث خوبی است ان شاء الله باشد برای شب جلسه بعد، که باز ببینیم که این زهد اسلام اگه در جامعه پیاده بشه چقدر انسان آزاده. این آزادی، آزادی اخلاقی، اون کسی که زهد در جامعه حکم فرما باشه، آزادی یعنی غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاده. دلبستگی نداشتن به این تشریفات، دلبستگی نداشتن به این زندگی ها، و انسان آزاد مرد باشد در زندگی. انشاءالله بعد درباره اش صحبت میکنم. خدا را قسمش میدم به حق حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، با اون ناامیدی که در وسط میدان پیدا کرد، خدا یه زندگی سالمی به همه ما عنایت بفرماید. خدا را قسمش میدم به حق حضرت ابوالفضل ما را در دنیا و آخرت ناامید نفرماید. حضرت ابوالفضل دستهاش رو در راه برادر داد، اما بازم داره جلو میره این مشک آب را به بچه ها برسانه. ولی عیداش ایسال گذشت فداکاری، اما ناگهان یه تیری اومد به مشک آب، امید ابوالفضل ناامید شد. دست نداره جنگ بکنه، در راه برادر به جنگه، آب نداره برا بچه ها ببره، همون مایوس ایستاده چه بکنه. یه حال ناامیدی برا حضرت ابوالفضل جلو اومد. ناگهان یه ظالمی اومد، اول شماتت کرد، بعد از شماتت یه عمودی به فرق مبارک حضرت ابوالفضل. آقا از بالای اسب روی زمین افتاد، داد زد برادر رفتم خدا حافظ. شاید درست باشه میگویم تا حال برادرش رو به برادری صدا نزده بود، اما دیگه حالا تحریک عاطفه کرد. بعضی ها هم میگن برای اینکه مادر از زهرا رو دید، وقتی مادر از زهرا رو دید به عنوان مادرم عزیزم ابوالفضل رو صدا کرد، اونم به عنوان برادرم حسین رو صدا کرد. اهل ذوق چنین میگویند، اهل کشف و شهود چنین میگویند، چنینم شاید باشه. آقا ابی عبدالله اومده، وضع حضرت ابوالفضل خیلی ناراحت کننده بود، دستها قطع شده بود، بدن پاره پاره شده بود. این نانجی مردم قبل از اون که حسین بیاید اطراف بدن رو گرفتن، اون کسانی که نیزه داشتن با نیزه زدن، اون کسانی که شمشیر داشتن با شمشیر زدن، اون کسانی که اسلحه نداشتن سنگ بر بدن مبارک ابوالفضل زدن، قطعه قطعه کرده بودن بدن رو. آقا رسیدن،
اما بنابر آنچه در مقاتل است زنده حضرت ابوالفضل رو درک کردن. آقا سر حضرت ابوالفضل رو به دامن گرفتن، شاید فرموده باشد که خونها رو از چشم من باز پاک کنید، خاک و خون رو از چشم من پاک کنید، من چشمم به صورت شما بیفتم. آقا ابی عبدالله چنین کردن، صورت چشمهای ابوالفضل خیره شد به چشمهای برادر، به صورت برادر. کم کم ابوالفضل از دنیا رفت. آقا حرفها دارم، از جمله حرفها اینه، گفت که برادرم کمرم را شکستی، برادرم امیدم تو بود، برادرم پشتوانم تو بودی، کمرم شکسته شد. برادرم اون کسانی که دیشب خواب بودن امشب بیدارن، اون کسانی که بیدار بودن امشب خوابن. یعنی برادر دشمن بشادم کردی، برادرم دیگه زن و بچه من باید مهیای اسیری باشن. آقا بلند شدم، جنازه ابوالفضلم نتوانستن بیارن پهلوی شهدا. میگن برای این که بدن قطعه قطعه بود نتوانست حضرت ابوالفضل رو بیارن، یا این که کسی رو دیگه نداشتن. حضرت علی اکبر رو اصحاب اومدن، بنی هاشم اومدن، اما دیگه آقا کسی رو نداشت که بدن ابوالفضل را از نهر القمه بیاورد پیش شهدا. لذا اونجا هم آقا امام چهارم آقا را دفن کردن. و خدا قسمت همه ما کند بریم هم قبر حسین علیه السلام، از اونجا هم بریم بدن قطعه قطعه ابوالفضل را زیارت کنیم انشاءالله. فسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، برای رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا کسانی که سفارش کردند، برای برآمدن حاجات از همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظوری، برای شفای همه مریض ها مخصوصا منظورین. چند مرتبه این آیه رو میخوانم بخوان، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و اخیه ابوالفضل یا الله. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعه المعصومین من ذریه الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس و پیدا کردن فضائل انسانی مخصوصاً قناعت و زهد، به جامعه ما، به همه ما عنایت بفرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما.
رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. دردهای اجتماع ما، دردهای بیدرمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا کسانی که خدمت به عالم تشیع کردند و رفتن، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، مخصوصا حضرت امام، درجات اینها عالی است، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به تشیع می کنند، مخصوصا علما، مراجع، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.